گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه ای به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با
بخوان ایران سفید بخوان.
سلام، وقت شما بخیر. من امید هاشمی از طرف همکارانم در تحریریه ایران سپید شماره دیگری از هفته‌نامه‌های صوتیمونو با شما به اشتراک میذارم. 4 آذر 1400 شما این شماره تازه از هفته‌نامه صوتی ایران سپید رو میشنوید. از 1399 و با شیوع کووید در ایران با شما همراه شدیم. همراهیمون حالا به 21 ماهگی خودش رسیده. خرسندیم از این همراهی و خوشحالتر خواهیم شد اگر با نظرها و پیشنهادهاتون ما رو در این مسیر یاری بکنید از طریق راه‌های ارتباطی روزنامه ایران سپید که حتما باهاش آشنا هستید. میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادات خودتون درباره هفته‌نامه صوتی ایران سپید و سایر مطالبی که در سایت ایران سپید مطالعه میکنید و با ما به اشتراک بذارید. طبق روال هر هفته با هم در ابتدا مروری بکنیم به آنچه که خواهیم شنید در این شماره از هفته‌نامه‌های صوتی ایران سپید. امکان ثبت نام در طرح ملی جهش مسکن برای مجردهای معلول بالای 20 سال فراهم شده. محدثه جعفری گزارش مفصلی رو در این باره آماده کرده. راضیه کباری به مشکلات افراد آسیب دیده بینایی که در عین حال دچار آسیب شنوایی هم هستند در گفتگو با حجت ناصریان یک نابینا ناشنوا پرداخته. امیر سرمدی با علی اصغر هادی‌زاده سرپرست مسابقات دو میدانی و سرمربی تیم ملی جوانان دو میدانی گفتگو کرده درباره مسابقاتی که به تازگی در سطح کشور برگزار شده. در آشپزخانه زیبا جلیلیان با توجه به اینکه داریم به شب یلدا نزدیک میشیم یک خوردنی شب یلدایی رو آموزش داده به ما و همینطور فاطمه ظرافت انگیز هم نکاتی رو مطرح کرده درباره چگونگی جا افتادن بعضی غذا. مجید سرایی گفتگویی رو داشته با سیاوش اردستانی دبیر جشنواره دفنوازی معلولان. مثل همیشه فصل کبوتر خاطر بازی دانش آموزان دیروز رو خواهیم داشت از دوران مدرسه‌شون و همینطور همسفر خواهیم شد با حمیدرضا رضایی، کولگرد نابینای اهل استان فارس که این بار به شهر ماهنشان سفر کرده. با ما در این شماره از هفته‌نامه صوتی ایران سپید همراه باشید. این شما و این محدثه جعفری، ببینیم بالاخره قرار هست به مدد راهنمایی هاش خانه‌دار بشیم یا نه.
سلام، چندی پیش خبری در خصوص ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن در رسانه‌ها از سوی مسئولان مطرح شد، اما این امر در میان معلولان با اما اگرهای همراه شد. با ما همراه شوید تا این اماهای ایجاد شده را بررسی کنیم. سؤالی از سوی معلولان مطرح شد مبنی بر این که چرا فقط معلولان جسمی حرکتی مجرد بالای 20 سال می توانند در طرح جهش تولید مسکن ثبت نام و خانه‌دار شوند. پس دیگر معلولان چه؟ چرا در حق دیگر معلولان اعم از نابینایان و ناشنوایان اجحاف صورت گرفته است؟ آیا این افراد نیاز به سرپناه ندارند؟ ما نیز بران شدیم تا موضوع خاص انگاشتن معلولان و مد نظر قرار دادن گروه خاصی همچون معلولان جسمی حرکتی را بررسی کنیم. ماجرا از این قرار است. در تاریخ 5/2/1388 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سوی هیئت وزیران در آن زمان به تصویب رسید. در این آیین‌نامه از متقاضیان واجد شرایط نام برده شده است که حائز شرایط خاص باشند، همچون فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند 1 این ماده، متأهل و یا سرپرست خانوار بودند، دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا. برخی از افراد هم می توانند بدون شرط تأهل در زمره متقاضیان باشند، همانند زنان خود سرپرست مشروط بر داشتن حداقل 35 سال سن، نخبگان علمی با معرفی از بنیاد ملی نخبگان کشور، معلولان جسمی حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن و با معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور. خب همینجا کمی صبر کنید. در این آیین‌نامه افراد دارای معلولیت را خاص‌تر و فقط به معلولان جسمی حرکتی اشاره کردن. برای یافتن پاسخ قانونی با ناصر سرگران، وکیل پایه 1 دادگستری و مهندس علی ربوبی، مدیر کل دفتر مسکن مدرجیون سازمان بهزیستی کل کشور به گفتگو پرداختیم که پاسخی برای ذهن مخاطبانمان دریافت کنید. با هم می شنویم. در ابتدا صحبت‌های ناصر سرگران را می شنوید.
در خصوص سوالی که این روزها مطرح میشه در ارتباط با ثبت نام افراد دارای معلولیت در طرح مسکن، با توجه به این که این مسئله وجود داره که صرفاً افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی واجد شرایط هستن و براشون یک سلسله امتیازاتی پیش بینی شده و چرا نابینایان از این مسئله محرومند، این توضیح قابل ذکره که در سال 1387 یک قانونی به تصویب میرسه تحت عنوان قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن. یه آیین‌نامه اجرایی داره که در ماده 1 این آیین‌نامه اجرایی افراد واجد شرایط رو توضیح میکنه، میده و تبیین میکنه. افرادی که سرپرست خانواده باشن یا متأهل هستن میتونن از این امتیازات مسکن برخوردار بشن. یه استثنایی رو برای واجد شرایطین قرار داده و اون هم یکی از اونها افراد معلول جسمی حرکتی هستن که با معرفی سازمان بهزیستی میتونن از اون شرط سرپرستی یا تأهل معاف بشن. در این ماده‌ای که اشاره کردم که مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت و ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوبه 5/2/1388 فقط به معلول جسمی حرکتی اشاره شده. این که اولا مشخصه و با توجه به تعریف معلولیت افراد نابینایان افراد نابینا در این دسته به نوعی قرار نمیگیره و این چالشی است که ما با اون مواجه هستیم. اما چرا نابینایان فراموش شدن؟ به نظر میرسه که خب در اون زمان میبایست نهاد متولی، حالا وزارت کار و امور اجتماعی به ویژه با توجه به نقشی که در این آیین‌نامه هم داشت میتونست تفسیر موسع‌تر یا نگاه موسع‌تری نسبت به موضوع داشته باشه و به صورت کلی افراد دارای معلولیت رو شامل می شد، یا همون افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به تبع نابینایان رو هم شامل می شد می تونستن از این امتیاز بهره مند بشن. اما الان بایستی چیکار کنیم؟ راهی که داریم برای اصلاح آیین‌نامه خوشبختانه راحت تر از قانون اتفاق می افته و میتونه بهزیستی از طریق البته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع رو به هیئت وزیران پیشنهاد بده و از طریق پیشنهاد دهندگان آیین نامه که وزیر راه و شهرسازی و وزارت کشور هستن موضوع رو مطرح کنن که امیدواریم با اصلاح این بند در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نابینایان هم بتونن شامل این مصوبه بشن.
حال سوال اینجاست، آیا سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلولان می تواند طرح یا لایحه‌ای را به هیئت وزیران پیشنهاد کند تا این قانون یا این مصوبه را تغییر دهد و همه معلولان بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند؟ با هم صحبت‌های علی ربوبی مدیر کل دفتر مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور را میشنوید.
سلام، وقت شما بخیر. این عنوان جسم حرکتی که تو آیین‌نامه اجرایی اومده و وزارت راه هم توی سامانه ثبت نام مسکنش قید کرده، از نظر اونها یک عنوان کلی هست، نه عنوان تخصصی که ما در سازمان داریم. بنابراین علاوه بر افراد تحت پوشش ما که متأهل و سرپرست خانوار باشن و همگی میتونن توی این سامانه ثبت نام کنن، کلیه معلولین مجرد ما، حالا اهم از جسمی حرکتی به معنای تخصصی ما در سازمان، ناشنوا، نابینا و غیر، امکان ثبت نام تو این سامانه رو دارم و مشکلی براشون ایجاد نمیشه.
دو معلولیت همزمان شرایط و محدودیت‌های متفاوتی برای فرد به وجود می‌آورد. از این رو توانبخشی و مهارت آموزی این افراد نیاز به پشتکار فراوان دارد. حجت ناصریان، یکی از مخاطبان قدیمی روزنامه، این دو معلولیت توأم را داشته است. او که زندگی پرفراز و نشیبی دارد، این روزها بیشتر به این می‌اندیشد که تجربه خود را از دورانی که ناشنوا بوده با هم نوعانش در میان بگذارد. شاید راه و چاره‌ای برای هم نوعی باشد.
سال 81 نابینا شدم. دیگه گوش راستم یکم می‌شینید. 82 کلاً ناشنوا شدم. بیماریم تشخیص داده نشد. دکتر تهرون، دکتر شمس و دکتر دیگه گفتم بهجته، باز ایدیه گفتم بهجت نیست، بعد گفتم سارکویدوزه، بعد دیگه سارکویدوز هم اگر بود که شیش هفت هم میمردم، سارکویدوز نبود، بهجت هم نبود، تشخیص داده نشد. حتی یک روز هم نتونستم از عینک استفاده کنم چون بیماری سریع پیش رفت، نابینا و ناشنوا هم شدم.
الان مقدار بینایی چقدره؟
کلن همون سال 81 تمام شد هر دو چشم.
مطلق هستید. بعد ناشنوایی چقدر بود آقای ناصریان؟
ناشنوایی همین الان گوش چپ هم نمیشنوه، الان فقط یه گوش هم میشنوه با کاشت حلزونی. شنوایی من فقط یکم گوش راستم 20% شنوایی در سال 91-92 و این همزمان نابینا و ناشنوا شدم تقریبا در طول 12 ماه طول کشید دیگه اینجوری شدم. سیر 82 تا سال 95 13 سال کلن نمیدیدم نمیشنیدم. در زمان خونده بودم که کاشت حلزونی اینجور بحثا، ولی خب اطلاعاتش ناقص بود. نوشته بود که بچه ها تا 6 سالگی، یک زمانی هم نوشته بود تا 8 سالگی فرصت کاشت حلزونی دارن. دیگه من فکرم چون بزرگ سال هستم نمیشنم. البته احتمالا ناشنواهای مادرزادی دقیقا همینطوریه، ولی اونان که قبلا شنواه بودن ادهیشون اصاب شنواهیشون هنوز کار میکنه. منم برای تست ABR یا IBR رفتم سال 94 که الحمدلله برای گوش راستم 3 چیز روشن شد، چراغ، برای گوش چپم 1 چراغ، یعنی اصاب شنواهی گوش سمت راستم بهتر بود. که دیگه این سال 95 8 خرداد 95 عمل کردن گوش من رو، دیگه 22 تیر هم دستگاه روشن کردن. بعد 2 هفته هم که دیگه گوشم خوب شد تقریبا شنیدم مثل همین الان. البته اینم بهتون میگم که این شنوایی بعد از این دستگاه روشن کردن در طول 6 ماه دوباره به حالت عادی برگشت. در طول 6 ماه یواش یواش این به قول چیز عصب شنوایی دوباره تحریک شد و دوباره مثل اول کار کرد. 6 ماه طول کشید، ولی تقریبا بعد از دو هفته میشنیدم، یعنی از تابستون 95 دوباره شنوا شدم.
با این مقدار شنوایی مشکلی ندین؟ این کارات راحت میتونی انجام بدی؟
نه، من جهتیابی صدا هنوز مشکل دارم، یعنی باید بهم میگه کن طرف دقیقه نمیتونم صدا کنون سمتم میاد. بعد این دستگاه هم که به مرور زمان خراب میشه، این سال 17 شهریور 1400 بعد 5 سال این دستگاه پردازندش رو عوض کردم. دستگاه قبلی هم میکروفوناش یکی یکی خراب شد و خشخش میکرد، مثل رادیو که انگار آنتنش خراب میشه. این دستگاه نوعی که دوباره گذاشتم که خوبه، این سالمه. این دستگاه عمرش محدوده، هزینه هاش هم خیلی زیاده. البته دولت هزینه هاش الحمدلله کمک میکنه، با عرض 4200 وارد میشه و دیگه بعضی خیلی هم کمک میکنم برای تامین قطعاتش. متاسفانه بهزیستی هم سال 97-98 برای تامین قطعه و باتری و سیم من کمک کرد، 99 هیچی کمک نکرد. 1400 هم که کلن دیگه غیرش رو زدم، چون رفت آمدهش خیلی سخت و بیهوده بود دیگه. این سال 1400 کانون ناشینوایان هزینه این دستگاه پردازنده کامپیوتر جلوشو داد.
چقدر هزینه یه پردازندش؟
5,700,000 خورده.
چند وقت یک بار باید عوض شه؟
دیگه ما هم 5 سال که کار کرد، حتی گفتن زیاد کار کرد. کویلش 2 سال پیش که عوض کردم 2,500 بود، سیمش هم نزدیک 1,000,000، باتریاش هر کدوم 1,341,000 تومن. دیگه قطعاتش همه بالای 1,000,000 قیمتشه. البته اینه با عرض 4,200 یا وگرنه عرض آزاد باشه که خیلی بیشتره. بنابرا بحث هزینه زیاد مهم نیست، بحث این هستش که ادهی که سنشون بالا بره. اون قدیما دیگه دکتر ما گفته ما تو ایران کم داشتیم هر از اونی نمیتونستیم اطلاع رسانی کنیم، به همین دلیل بچه های ناشنوای مادر از روی سنشون بالا میرفت و عصب شنوایشون از بین میرفت و ما هم کار یادتون بر نمیومد. ولی الحمدلله الان تعداد زیاده، فکر کنم تمام بچه های ناشنوا رو حتی یک سالگی دانشتاش در از اینو میکنم. به هر صورت من درباره کسانی که مشکل بینایی و شنوایی رو تو امان دارن میخوام یکم صحبت کنم. 45 میلیون نفر توی جهان، توی دنیا مشکل شدید بینایی دارن، یعنی تقریبا نابینا هستن، یک دهم بینایی دارن. بعد بین این هم نزدیک 1,000,000 نفرشون اختلاف شنوایی هم دارن، حالا خفیف یا هر چقدیش. درباره مدرسه هلن کلر تو آمریکا نوشته بودید که 10,000 نفر تو کل جهان نابینا و ناشنوا هستن، یعنی تقریبا دیگه شنوایی و بیناییشون در یک حدی هستش که هر دو تایش در حد بسیار شدیده. یه خواهر سقوده هم تو روزنامه نوشته بودید که مثل هلن کلر بودن، فقط کمی بینایی داشتن، ناشنوای مادرزادی هم بودن و مشکلات اونا. و بعدی نازنینی هم تو روزنامه نوشته بودید که این تفرکی هم 12 سالش بود. الان تو چند سال؟ چه 12 سال؟ الان شاید 20 سالش شده باشه. بعد آقای اسکرپور هم نوشته بودید که ایشون هم خواننده روزنامه هستش، فکر کنم ایشون قبلا نابینا بوده بعد ناشنوا شده. خودم هم یک شاگردی داشتم که مرد ناشنوا بود که نابینا شده بود. نزدیک خونمون هم یک خانومی هستش که ناشنواست که نابینا شده. بعد یک بنده های خود میگم 2 نفر تو فلان خیابونم. دکتر امیرخانی هم که بعد مشاور ژنتیکی ازدواج پیش رفته بودیم گفتن که کسانی که مشکل بینایی نشنوایی دارن زیاد داشتیم.
این افراد چه مشکلات ویژه‌ای دارن، یعنی نسبت به نابیناها؟
این بچه‌ها به لحاظ ارتباط مشکل دارن. خود من 9 سال از خونه بیرون نمی‌رفتم، تا اینکه دست من بلد بودم بنویسن دیگه کار مادرم بود و چند نفر دیگه. بعد منم خب چون خط بینایی رو قبلا بلد بودم، بعد دکتر قاسمی هم بعد 13 سال که من دیده بود گفته بود که جالبه بعد 13 سال هنوز حرف می‌زنه. ناشنوا بودم، گفت چطوری هنوز حرف زدن یاریش نرفته. البته من کمی هم بمتر از الان صحبت میکردم. به همین روزنامه شما هم زنگ زده بودم وقتی ناشنوا بودم. خانم علی هم شما شنیده بودی که مقرد هم شمرده نیست، صحبت ها نبوده نیست. بعد یکم اینکه هم اینقدر بلندتر صحبت میکردم دیگه. من هم تازه به خاطر اینکه با من صحبت میکردم تو خونه سال 85 بریل یاد گرفتم، که همین روزنامه شما رو از زمستون 85 دیگه دارم میخونم. کتاب هم که کتاب بریل زیاد میخوندم، یعنی خط بریل و خط بینایی باعث شدش که در طول 13 سال حرف زدن یادم نره. اما حالا در رابطه این گروه ها باید بهشون کمک کرد بریل یاد بگیرن، ترجیحاً خط بینایی رو هم یاد بگیرن. البته در مرحله اول که کاش ده حل از اینیه، ولی خب اگر کشت هر از این نشد دیگه باید توی همین شرایط متاسفانه زندگی کرد. خط بدهی از مسائل بسیار چیزه. بعدش هم اینکه آموزش های من درباره زندگیشون و ارتباط شخصی هم که یه بحثی هستش. گروه یک کسانی هستن که اول بینا و شنوا بودن، تو سراسر جهان میگم، به زبان مادری خودشون تسلط دارن، خط بینایی رو هم ترجیح هم بلد هستن، سواد دارن. بعد این گروه باید بریل یاد بگیرن، محیط اطراف رو تقریبا دیدن دیگه. حالا اینم کاشت هر از این برایش احتمال انجامش خیلی زیاده، مثل خود من. پس اینا به لحاظ ارتباط فقط بریل یاد بگیرن دیگه، موضوع کاشت هر از این باید همه پیگیرش باشن. گروه دوم ناشنوایانی هستند که نابینا میشن. این گروه هم تقریبا به خط بینایی تسلط دارن، زبان اشاره رو هم دیگه بلد هستن. حالا خط بینایی برای ناشنوایان مادرزادی که کرولال هستن به صورت نسبی کار میکنه، ولی به هر حال زبان اشاره رو بلد هستن. اینا باید بهشون با کمک مربی بریل یاد داده شه که از نوع گروه اول خیلی سخت‌تره. گروه دیگه هم هستن که برعکس نابینایانی هستن که ناشنوا میشن. این گروه هم میشه همون بین گروه یک و دو هستن. خب حالا هر گروهی میخوام سوال کنیم، این گروه باید خط بینایی رو به صفت جدل بهشون یا دارت دستشون نمیشته شه. این گروه هم مشکلشون کمتر از گروه این ناشنوایانی هستن که نابینا میشن. این نابینا هستن که ناشنوا میشن. ولی گروه چهارمی که اصل صحبت من هست، کسانی هستن که زیر 5 سال بینایی و شنواییشون از دست میدن. این گروه از همه سخت‌تر هستن دیگه، مادرزادی چنین مشکلی دارن دیگه، باید خیلی داره کاشت هر از اینا خیلی با جدیت و مداومت پیگیری شد. ولی خب به هر حال اتفاق افتاده، الان وجود دارن کسانی در بینا. این گروه غیر از این بحثایی که به لحاظ ارتباطی و زبان مادری و خط بینایی و زبان اشاره و و و مشکل دارن با ارتباط با اطراف، محیط اطراف خودشون رو هم متاسفانه نمی‌شناسن. حالا این نکته رو شما در نظر بگیرید، خیلی مهمه. تمام انسان ها وقتی به دنیا میان، لال به دنیا میان، تو همه کشورها نمیدونن تو چه گرمی به دنیا میان، تو چه سیاره‌ای به دنیا میان، به عنوان چه موجودی از ما به دنیا میان. همه این اطلاعات ما تدریجی کسب میکنیم. این بچه ها هم که نمیبینن و نمیشنون، 80% اطلاعات رو ما با حس بینایی به دست میاریم. این 80% رو که ندارن که هیچ، بلکه کلن حتی خودشون رو نمیشنن، پدر و مادر، همه رو باید بهشون آموزش داد. خیلی مشکل دارن.
هدف از این درمیان گذاشتن تجربیاتتون
اینه، بیشتر توجیه کردن خانواده خواست، توجیه کردن معلم خواست. حتی هم تو رو زمین نمیشته بودید، اون سه تا خواهر سه قلو که مشکل بینایی و شنوایی داشتن تو آمریکا کوچولو بودن، بعد مربیشون براشون شوی تلویزیونی چیز کرده بود که براشون کمک جمع‌آوری کنه. حالا دبیر کاش در از این اومد باشه، ولی به هر حال بحث آموزش این افراد هم هستش. چرا که اگر یک معلمی باشه 10 تا شاگرد نابینا داشته باشه، به اون 10 تا میتونه صبح مثلا درس بده، 10 تا شاگرد ناشنوا هم داشته باشه میتونه بعد از ظهر به اون 10 تا شاگرد ناشنوا درس بده. اما اگر همین معلم یک شاگرد نابینا و ناشنوا داشته باشه، یک تنه کاری از پیش خلاصات نداره. ولی خب خیلی سخته، یعنی هر کدوم از این بچه ها چند تا معلم نیاز دارن. خیلی ضرب میشه، تفاوتی بالا میده مشکلشون. بلاز آموزششون خیلی خیلی آموزششون سخته، هزینه آموزششون هم متاسفانه بالاست. باید برای آموزش این بچه های فکری کرد. من 10 سال خونه نشین بودم، حتی از خونمون بیرون نمیومدم. وقتی هم که تونستم از خونه بیرون بیام، فقط تا پارک روبروی خونمون میرفتم. به اضافه این که من قبلا پارک رو دیده بودم و محیط رو دیده بودم و من گروه یک بودم. یعنی بچه ها تو خونم زندانی هستن متاسفانه. مثلا این سازمان بهزیستی رو از وجود این افراد مطلع کنید، چون که تو خونه زندانی هستن مطلقا دیده نمیشن. یعنی مطلقا، چون که حتی شما هم از آمارش خبر ندارید. روزنامه برید براش چاپ کنید که تنها منبع اطلاع رسانی برای گروه یک و دو هستش. اونو 3 و 4 هم که دیگه بنده خدا کارشون از روزنامه متاسفانه رد شده.
ارتباط نابینایان با هم بسیار سهل‌تر از ارتباط نابینا ناشنوایان با هم دیگر است. این در حالی است که حل مشکلات مشترک آنان نیازمند سازماندهی است. امیدان که این ارتباط ایجاد و راهی برای طرح مسائل این گروه نیز ایجاد شود.
مخاطبان ایران سپید، در خدمت آقای علی اصغر هادی‌زاده هستیم، سرپرست فنی مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور و سرمربی تیم ملی جوانان دو میدانی کشورمون. اعزامی به مسابقات پاراسیایی جوانان در بحرین، میخوایم با ایشون گفتگو بکنیم در خصوص این رقابت ها. آقای هادی‌زاده خدمت شما سلام عرض میکنم. خوشبختانه بعد از ماها وقفه در برگزاری مسابقات حضوری، هفته که پشت سر گذاشتیم، رقابت‌های قهرمانی کشور دو و میدانی در بندرعباس برگزار شد در دو بخش آقایان و بانوان. بفرمایید که استقبال از این مسابقات به چه شکل بود و نهایتاً چه نتایجی در این رقابت‌ها به دست اومد؟
من میتونم بگم یکی از بی‌سابقه‌ترین و بهترین مسابقات قهرمانی کشوری که بعد از این من به یاد دارم و من مسئولیت داشتم در بندرعباس رقم خورد و واقعا مسابقات در سطح فوق‌العاده عالی از همه جهت برگزار شد. علت این مهم هم این بود که تمام مسئولین استان، هم از شخص استاندار تا مدیران کل و مدیران صنایع، مسئولین دیگه دست دست هم داده بودن تا یک کار به یاد ماندنی را برای بچه های راوینا رقم بزنن. هتل فوق العاده خوب، جهت اسکان، سرویس ترابری خوب، استادیوم و کادر برگزاری فوق العاده عالی، همه اینها دست به دست هم داد تا ما بعد از دو سال مسابقات قهرمانی کشوریمون رو به نحو شایسته ای در دو بخش آقایان و بانوان برگزار بکنیم. ما برای اینکه داورانمون بتونن بهترین قضاوت رو داشته باشن، قبل از برگزاری مسابقات یک دوره آموزشی داوری و برای داوران برپا کردیم که همه داوران اومدن و از این دوره استقبال کردن، استفاده کردن و آموزش های لازم به خصوص قوانینی که مرتبط با نابینایان و کمبینایان هست ارائه شد و داوران با یک آمادگی کاملی اومدن و قضاوت کردن و ما حتی یک مورد مشکل و یا مورد اعتراض ورزشکاران و مربیان محترم نداشتیم در ارتباط با نحوه برگزاری مسابقات. من فکر میکنم به همین اندازه بسنده بکنم که مسابقات در سطح فوق‌العاده عالی در همه زمینه ها برگزار شد. برای اولین بار مراسم افتتاحیه، مراسم اختتامیه با حضور مسئولین استان، معاونت محترم استانداری، مدیر کل تعلیم‌فنی و مدیران دیگه برگزار شد و در مراسم هم مراسم برنامه‌ریزی بسیار خوب که همه نابینایان، من فکر میکنم اگر باهاشون مذاکره و مصاحبه بشه، از برگزاری مسابقات فوق العاده راضی بودن، گرچه به اصل راه برای خیلی از استانهای ما دور بود و یه مقداری خوب سختی راه رو داشتن، برای استانهای ما یه مقدار هزینه‌اش سنگین بود برای کرایه‌هایی که میبایست پرداخت میکردن، اما به هر حال این حق استان هرمزگان بود که بعد از 40 سال که همیشه اومده در مسابقات در استانهای مختلف حضور داشته، یه بار خودش میزبان باشه و حالا دیگران برن و این مسیر سختی که اونا همیشه طی میکنن یک بار هم این دوستان ما طی بکنن، اما این سختی راه با میزبانی فوق‌العاده خوب خستگی رو از تن همه بدر کرد. خب بعد از دو سال باید که بچه ها متوجه شرایط کرونایی تمرینات خیلی جدی نداشتن و از طرفی دو گروه هم الزام داشتن که در این مسابقات حضور نداشته باشن، بچه‌ای که پارالمپیک توکیو رفته بودن خب اینا احتیاج به استراحت داشتن در از اون فشارهای زیاد و اردوهای سنگین، و تیم ملی جوانان که بیایست آزمشن به مسابقات بحره، طبیعتا اینا هم چون نزدیک مسابقه بود ما اجازه ای که شرکت بکنن بهشون ندادیم. با این حال در بخش بانوان 120 نفر شرکت کننده داشتیم، البته 120 نفر که میگم شامل کارت فردیشون، دونده امروشون، اینا همه هم هست. و در بخش آقایان 220 نفر که آمار فوق‌العاده‌ای هست، آمار بالا و خوبی بود. رقابت ها گرچه رکورده های خیلی ایدئالی از نظر بنده به عنوان سرمربی تیم ملی به دست نیومد، اما رقابت ها رقابت های بسیار خوب و نزدیکی بود و در مجموع در بخش بانوان آذربایجان غربی مقام اول رو کسب کرد، تیم اصفهان مقام دوم و زنجان هم به مقام سوم رسید و خود هرمزگان هم که میزبان مسابقات بود برای اولین بار جزو 6 تیم برتر کشور قرار گرفت و در بخش بانوان به مقام ششم رسید. در بخش آقایان هم همونجوری که عرض کردم واقعا رقابت فوق‌العاده بود و بسیار بسیار نزدیک. اصفهان تونست بر سایر رقبا پیشی بگیره، همدان دوم شد و استان تهران هم به مقام سوم رسید و در مراسم اختتامیه مدال و کاپ قهرمانان هم توسط مسئولین استان اعطا شد و ما بعد از این مسابقات در حال کارشناس فنی هستیم روی بازیکنها تا بدونیم حساب لیست بلند تیم ملی رو برای مسابقات آنجا انشالله برگزینیم و کار بچه ها رو شروع بکنیم برای آنجا.
جان پادیزاده، پس در واقع نفرات برتر قراره که دعوت بشن به اردوهای تیم ملی، مشخصا بر حسب رکوردها و یا نفرات اول تا سوم قراره دعوت بشن، یا بر حسب رکوردها چه نفراتی در هر دو بخش آقایان و بانوان و حالا مواد مختلف دو پرتابی قراره به تیم ملی دعوت بشن؟
ببینید، ملاک انتخاب برای اعزام تیم به مسابقات نفرات اول سوم آسیا از رکوردهای سال 2018 تا اردیبهشت 2022 است. منطقه مناطب این انتخاب اولیه است. انتخابی نهایی ما اردیبهشت، اواخر اردیبهشت مسابقات انتخابی نهایی برگزار میشه و زیر نظر IPC مسابقات انجام میشه و اونجا دیگه هر کسی که اجازه نفرات اول تا سوم آسیا رو بگیره انتخاب میشه. اما آیا همه میتونن تو اردوی شرکت بکنن؟ نه، بر اساس دستورالعملی که قبلا صادر کرده بودیم 6 نفر اول برتر هر گروه به شرط داشتن رکورد مناسب اینا انتخاب میشن به عنوان لیست بلند.
درست.
و اینها اجازه دارن در اردوش ماه شرکت بکنن به انضمام نفراتی که در المپیک پارالمپیک بودن و به انضمام بچه هایی که در جوانان در بحرین شرکت بکنن و هر اینایی هم که در بحرین هستن مرحله ورودی اولیه رو دارن، یعنی اگر رکوردهای خوبی مناسب بزنن به این لیست اضافه خواهد شد.
درست.
اما اونایی که همین الان جز نفرات اول تا سوم هستن، بله، اردوهاشون از همین الان شروع میشه و کار تخصصی اونها انجام خواهد شد. ولی این فرصت همین هم که اردو میان باید اردوش ما در رقابت انتخاب نهایی شرکت کنه.
ولی نفرات چهارم تا ششم دیگه تو اردو نیستن، فقط این شانس مجدد اردیبهشت سال آینده دوباره بهشون میدین. بسیار خوب. مسابقات مهم دیگه ای که ما پیش رو داریم رقابت های پاراسیه جوانان در کشور بحرین که 9 آذر ماه شروع میشه. ظاهرا در بخش نابینایان قرار 15 دونده و پرتابگر اعزام بشن به این رقابت ها. اگر صحیح هست بفرمایید که اسامی این نفرات چه کسانی هستن و اساسا با توجه به رکورد هایی که ثبت کردن ما چه تعداد شانس مدال در بخش دو و میدانی داریم در این مسابقات؟
ما 16 ورزشکار در بخش نابینایان و کمبینایان داریم که در دوهای سرعت، استقامت، پرتاب ها و پرش شرکت دارن.
درست.
از این 16 نفر 5 نفرشون خانوم هستن.
بله.
و 11 نفرشون آقا هستن و باز از بین اینها 6 نفرشون نوجوانان هستن، یعنی زیر 17 سال، و 9 نفرشون و 10 نفرشون هم جوانان هستن زیر 19 سال،
یعنی 17 تا 19 سال سن دارن.
بله، یعنی اونا زیر 17 سال و اینا زیر 19 سال.
بله.
البته از بکنم که ما تمام بچه‌هایی رو که انتخاب کردیم براشون شانس مدال قائل هستیم و ملاکی که براشون گذاشتیم ملاکی مدال‌آوری است. اما واقعیت مطلب اینه که در جوانان هیچ چیزی مشخص و شفاف نیست، برای اینکه هیچ وقت جوانان این دوره دیگه دوره دیگه جوانان نیستن و افراد جدیدی میان در مسابقات شرکت میکنن،
رکوردهای حریفاشون مشخص نیست.
دقیقا، یعنی واقعا نمیتونیم این قضاوت قطعی رو داشته باشیم. اما ما ملاک رو گذاشیم مسابقات دوره قبل و بر اساس اون نفراتی رو انتخاب کردیم که شانس مدال دارن. حالا ما خودمون در تیم افرادی رو داریم که نسبت به دوره قبل فوق العاده قوی تر و بهتر هم. اما با این حال نمیشه قضاوت کرد، چون همین ها ممکنه از کشورهای دیگه هم براشون شده باشه. برای این مسابقات آسیایی جهانی تا حدودی رکوردها نزدیکه و مشخصه، ولی در جوانان و نوجوانان به دلیل تغییرات کلی، یعنی از ورزشکارهایی که در امارات بودن شاید مثلا 2% یا 3%شون که قبلا نوجوانان بودن حالا تو جوانان باشن.
دو میدانی ما در 2017 امارات چه نتایج رو تونست به دست بیاره؟
ما در امارات 9 مدال طلا داشتیم که فوق العاده خوب و عالی بود، یعنی یکی از بهترین نتایج دوران مسابقاتی ما بوده و امید داریم انشالله که این اتفاق در بحرین هم بیفته.
جناب هادی‌زاده، صرف نظر از مسابقات پاراسی بحرین، با توجه به پتانسیلی که شما از این بچه‌ها سراغ دارین، واقعا رو چند نفرشون میشه برای آینده یا مشخصا برای پاراسی هانگجو حساب کرد؟
ببینید هانگجو که خب یک سال دیگه بیشتر نمونده، کمتر از یک سال خدمت عرض کنم که
یا پارالمپیک پاریس.
من نقید میدم که در این بین این بچه ها
بله
اینو حالا من اسم خواهشن نخواهید نمیگم،
درسته،
ولی من دو تا ورزشکار در اینها دارم که در المپیک پاریس مدال آور خواهم،
در پارالمپیک پاریس. بسیار عالی.
احتمال انتخابشان برای مسابقات آنجا هم منتفی نیست،
درست،
ولی به هر حال رقیبای و جالب بدونید که رقیب همین عالمایی که من دارم میگم کسایی هستن که در سطح دنیا مطرح هستن، یعنی ورزشکارای این نیست که بگیم حالا مثلا تو اون کلاس و ماده نداریم کسی رو و حالا ایشون میاد، نه اتفاقا داریم و رقیبای سخت داخلی داره، ولی به هر حال
آتیه و آینده خوبی داره.
نتایج مسابقات بحره و رکوردها رو که ببینید خودم
متوجه میشم.
من اینو الان نمیدونم، به مصلحت تیم نمیدونم که بخوام نام ببرم.
نه که 100% به هر حال بار روانی برای بچه‌ها ایجاد میکنه. من فقط از این جهت پرسیدم که انشالله ما بتونیم از این تیم یه چند نفر رو
من یکیشون هم اسم نمیبرم، ولی یه ورزشکار دارم دختر خانومی هست که 14 سالشه داره توی مسابقات شرکت میکنه،
درسته؟
فوق‌العاده است، یعنی مطمئن باشید که مثلا ما در گذشته خب آجای سفرزاده رو داشتیم که خیلی تو با بخش بانوان گل کرد و خیلی خوب بود، ایشون قطعا میتونه یه آجای سفرزاده به شاید بهتر از ایشون در آینده نزدیک ظاهر بشه.
انشالله. تشکر میکنم آقای علی اصغر هادی‌زاده، سرمربی محترم تیم ملی جوانان کشورم. انشالله بچه ها کی اعزام میشن آقای هادی‌زاده؟
والا دقیقا اطلاعاتی ندارم، ولی طبق برنامه‌ای که قبلا اعلام شده هفتم آذر.
امیدوارم که بچه ها بتونن در مسابقات پاراسیایی بحرین خوش بدرخشن، هم بچه دو میدانی هم بچه گلبال و شنا، و انشالله نتایج نابینان کشورمون بتونه نوید بخش تیم ملی بزرگ سالان اون باشه در سالهای آینده. صحبتهای پایینی شما رو با مخاطبان ایران سپید میشنویم.
من درود میفرستم بر همه خوانندگان ایران سپید شما و امیدوارم که انشالله با دعای خیر همه بچه های نابینا و تنبینا کاروان ما کاروان موفقی باشه انشالله.
روزگار کودکی فصل کبوتر، شیرین ترین قصه هاست تا روز آخر، با قیل و قال مدرسه اون ساده توشید، تو تو کوچه ها آتیش سوزوندن بازی گوشید.
سلام خدمت مخاطبان خوب پادکست صوتی ایران سپید، حسین شیرخانی هستم از محصلان سابق مدرسه شهید محبی. میخوام یه چند تا خاطره آوازی براتون بگم این هفته، با این امید که از شنیدن خاطرات دیگه پشیمون نشید. البته این خاطرات من ربطی به سربالا رفتن آب و خلاصه او عطا خوندن قورباغه نداره، بیشتر به لطایف الهیل روزگار مربوطه و بدشانسی ما. خدمت شما که عرض کنم، ما سالای راهنمایی بود در اون زیرزمینه، حالا بچه هایی که محبی درس خونده باشن میدونن کلاس های زیرزمین بود، به نظرم شاید اول راهنمایی بودیم، حالا اول دوم بودیم، خلاصه مال خیلی سال پیشه، دهه 70 ما اونجا تحصیل میکردیم و اینا. این دوستانم لطفی با ما داشتن و هندونه زیر بغل ما میذاشتن که آقا شما خوب آواز میخونی اینا. خلاصه ما هم این حرف این عزیزان و این لطفشون باورمون شده بود و بله دیگه، بالاخره میخوندیم گهگداری، زمزمه ای میکردیم و اینها، هر از گاهی تو کلاس یا حالا با بچه هایی که بودیم. بعد یه روز قرار میشه که مبصر کلاسمون که اون موقع شهاب بود یه مسابقه بین ما ترتیب بده، بین من و یکی از دوستانمون آقای غلام، که ما آواز بخونیم. اونم یه وقت مناسبی رو انتخاب کرد برای اینکه ما رو به دام بندازه. وقت مناسبش هم دقیقاً موقعی بود که زنگ تفریح زنگ کلاس خورده بود و زنگ تفریح به پایان رسیده بود و قرار بود معلم بیاد. ما هم نشسته بودیم تو همون فضایی که خلاص مبصر همه رو ساکت میکنه، این آقا میخواست ما مسابقه آواز بدیم، من و این دوستمون آقا غلام. آقا ما گفتیم باشه، هرچی هست خلاص انجام میدیم، ایبی نداره. آقا خلاص شروع کردیم و اولم آقای غلام شروع کرد به خوندن، شروع کرد به خوندن و تموم شد و به به آفرین چه خوب خوندی و فلان. نوبت ما شد، ما شروع کردیم خوندن و حالا یه زمزمه ای کردن و با این نیم دنگ صدایی که داریم آقا همینطور در حال خوندن و زمزمه کردن بودیم، که بالاخره از مزرات نابینایی هم این است که خب ما نمیدونیم کی میاد کی میره، به هر حال پنجره باز میشه بسته میشه در، خلاصه اینا رو ما هیچ کدوم نظارت نداشتیم. یه دفعه دیدیم بله در به صدا در اومد و باز شد و مدیر محترم مقطع تشریف فرما شدن و خطاب به بنده گفتن استفاده کردیم، خلاصه با این طعنه که بسیار خوب میخوندی و لذت بردیم و فلان و اینا. بعد در ادامه این خاطره همینطور این طب آوازخانی ما ادامه داشت تا زمانی که ما برحال در پیش دانشگاهی مشغول تحصیل بودیم. سالای دبیرستان هم سالایی بود که واقعا ما از آثار مختلف آواز ایرانی استفاده می‌کردیم و خلاصه گوش می‌کردیم و بچه‌ها همه شاهدن که یک ضبطی بود، به هر حال با ضبط کلاس ما گوش می‌کردیم آثار مختلف و حالا ترانه‌های قدیمی، آوازهای قدیمی و اینها. بعد یه روز قرار شد جشنی بود و اینها، قرار شد که ما خلاصه در اونجا شرکت داشته باشیم، حضور داشته باشیم. بعد سر صف بود اتفاقا در مکتب پیش دانشگاهی، اینها برقرار کرده بودن جشن و همینطور هی یک نوازنده سنتوری هم بود و با ضرب و اینا میزدن و میخوندن و به هر حال قطعات شادی بود مناسب اون ایام. به هر حال من گفتم منم میخوام برم این برنامه اجرا بکنم، برم یک آهنگی بخونم ببینم که چی میشه. آهنگی بود، آهنگای قدیمی بود، ما دوست داشتیم اون موقع دیگه توی این خونه دلم تنگ اومد، من تو ذهنم این بود که برم اینو بخونم و اینا. رفتیم و بالا یه خورده منتظر بودیم چون به ما هم توجه نمی کردن و نمی دونستن که ما چی واقعا می خواهیم بخونیم، اصلا چی کار داریم اون بالا. بدون این که خلاصه با ما حرف بزنن این گذشت و یه دفعه اصلا دیدیم که کلن برق مؤسسه قطع شد و برق پیش دانشگاهی قطع شد و یا اکوشون خراب شد و اصلا کلن برنامه و جشن کنسل شد. خلاصه اینم یه حکایتی بود از آواز خوندن ما که هر وقت قرار بود ما بریم یه آوازی بخونیم، خلاصه کل هم برق و سیستم و همه اینا از جا کنده میشد و نابود میشد. خلاصه نمیدونم حالا قدرت صدای داوودی ما بود یا بخت اقبالمون. در همین راستا یک معلمی داشتیم یادش اینجا به خیر، آقای جان بزرگی، خیلی هم به ما لطف داشت. حالا معلم وارسته‌ای بود، نمیدونم واقعا باز همین بچه ها خلاصه شایع کردن که والا آقا اینشون خوب میخونه، این آقای شیرخانی خوب میخونه و فلان و اینها. خلاصه ما هم دیگه همینطور خلاصه با تسلیم و رضا میپذیرفتیم و اینا میگفتن و فلان. یه روز حالا بالاخره خیلی آدمی بود که از موضوعات مختلف صحبت میکرد این آقای جان بزرگی، و خلاصه به یه نوعی سعی میکرد بچه ها رو در کلاس مشارکت بده، بالاخره اخلاق با تسامحی داشت. همینطور ایشون هم به ما گفتن بخون و فلان و اینا. حالا ما هم شروع کردیم یه آهنگ رو خوندن و اینها. بعد در همین حین بچه های شیطان و شلوغی داشت پیش دانشگاهی، اینها شروع کردن به شلوغ کردن و آی فلان و بیسار، و هر کسی از یه طرف یه نوایی برآورد، یک صدایی بلند شد، بله اینجوری اونجوری، خلاصه کلاس واقعا یه جورایی به هم ریخت و شلوغ شد و اینا. بعد اولین کسی که خلاصه شروع کرد به اعتراض کردن خود من بودم که گفتم آقا چه وضعی، آقا چه چیزی، آقا خودت کردی این کاری که خودت انجام دادی. خلاصه در همین راستا دیگه ما زبانمون بریده شد که ما که دیگه خودمون مسبب شلوغی بودیم نمیتونیم واقعا بانگ به اعتراض برداریم و خلاصه اعتراض بکنیم. در همین راستا هم نکته آخر رو بگم اینه که خیلی جالب بود، هر وقت که حالا سر کلاس ایشون قرار بود کسی از روی متن بخونه، بچه ها یعنی در پاسخ به سوالی که آقای جان بزرگی مطرح میکرد که کی میخونه، بچه ها میگفتن که شیرخانی بخونه، و منظورشون هم از روی کتاب خوندن نبود، منظورشون آواز خوندن بود. اینم حالا خاطره ای بود که به هر حال در پیوند با آواز خوندن ما خلاصه پیش اومد، و من گفتم که با شما به اشتراک بذارم، شاید به هر حال لبخندی بر لبان شما نشسته باشه. سپاس از شما.
دستای خاکی و نجیبه کوچولو کو، جای کبود چرکه های آن بانو کو، ای کودکی کاش بوی معصومه چو گل بود، از ذره های زندگی سویه چو گل بود.
سلام، امروز قصد دارم طرز تهیه باسلوق ژله‌ای رو بهتون یاد بدم. ببینین عزیزان، شما باسلوق ژله‌ای رو هم میتونید به شکل تک رنگ و چند رنگ درست بکنید. من چون شب یلدا نزدیکه بهتون یاد میدم که تامون بیشتر مد نظرم هست ژله‌ای سه رنگ به شکل هندونه بهتون بگم. شما میتونید حالا تک رنگ درست کنید یا میتونید رنگایی که دلخواهتونه درست کنید. برای ژله که حالا به شکل هندونه باشه، حالا چه باسلوقش باشه، چه ژله باشه، چه هر چیزی باشه، رنگ قرمز یادتون باشه بعد 2 یا 3 برابر بیشتر باشه، چون شکل هندونه اینجوریه دیگه، رنگ قرمزش خیلی بیشتر از رنگ سبز و سفیدشه. پس این نکته را حتما مد نظر داشته باشید. خب من ژله قرمز رو الان بهتون 1 برابر میگم، اما شما 2 یا 3 برابرش کنید. اگر برای ژله هندونه میخواید 2 یا 3 برابرش کنید، اما من چون میخوام وایس کوتاه تر باشه همون 1 برابر بهتون میگم. خب میریم سراغ درست کردن همین باسلوق ژله ای. اول میریم چه کار میکنیم. 1/2 پیمانه، راجع به پیمانه هم بهتون بگم، میتونید از پیمانه های اندازه گیری استفاده کنید، پیمانه های استاندارد هستش، یا اگر ندارید توی خونه میتونید از لیوان های دستدار فرانسوی که کلن یه اندازه است، یعنی بالا و پایین لیوان یه اندازه است، از اونو استفاده کنید. خب یک دوم پیمانه نشاسته گندم که دونه ای هستش، نشاسته ذرت آردیه، اما نشاسته گندم دونه ای هستش و سفیده، یا نشاسته گل هم بهش میگن. یک دوم پیمانه نشاسته گل با یک و نیم یک لیوان و یک دوم لیوان آب به اضافه نصف پیمانه گلاب، اینا رو با هم ترکیب میکنیم. آبش هم حتما باید آب سرد باشه که نشاسته بهتر حل بشه. نشاسته رو توی آب حل میکنید، بعدش وقتی کامل حل شد اونو از صافی رد میکنید. محض اطمینان که یه وقت دونه های ژلات، مثلا دونه های نشاسته توش گلاش نباشه، یک لیوان شکر بهش اضافه میکنید. حالا بسته به ذائقتون میتونید یه مقدار کم یا بیشتر بریزید، که من همیشه اندازش رو کمتر میریزم. و یک بسته پودر ژله قرمز یا هر رنگی که دوست دارید، ببینید چون ژله هندونه مد نظرمون هست، خب ما میگیم ژله قرمز. اینا رو کامل با هم، یعنی با هم قاطی مخلوط میکنیم و روی اجاق گاز میذاریم. به مدت شروع میکنیم، شعله باید کاملا ملایم باشه. اگه شعله رو زیاد کنید که زودتر به غلظت برسه، شما نشاستتون یعنی خام میمونه. ما به زمان 15 تا 20 دقیقه زمان نیاز داریم برای اینکه کاملا اینا با هم یعنی غلیظ بشه. غلظتش هم باید به اندازه فرنی باشه، یکم حالا سفترم بود اشکالی نداره، اما غلظتش یکم از فرنی که بیشتر شد شما اونو از روی اجاق گاز برید. پس شما اینو میذارید روی شعله ملایم، مرتب هم میزنید. حواستون باشه اگر کمتر هم بزنید احتمال داره تا بگیره، اگر هم تا گرفت اشکالی نداره، اما خب حواستون باشه تونتون هم بزنید خیلی بهتره. خب شروع میکنید تونتون هم زدن، 15 تا 20 دقیقه که دیگه غلیظ شد، بعدش از روی شعله بر میدارید کف قالب مورد نظرتون. دوست دارید چرگ، من همیشه پلاستیک پهن میکنم، یه پلاستیک پهن میکنید، باستاق روش میریزید، میذارید توی یخچال. به زمان حدود 6 تا 8 ساعت زمان نیاز داره، حالا بیشتر هم بود اشکالی نداره، اما 6 تا 8 ساعت زمان نیاز داره که خودشو بگیره. خب بعد میتونید لایه بعدی رو استفاده درست بکنید. لایه بعدی مثلا ما میذاریم لایه سفید رنگ، که همون موادی که بهتون گفتم و همون اندازه رو استفاده میکنید. لایه سفید رنگ آماده شد، میریزید روش، از یخچال در میارید. یکم که میذارید سرد بشه ژلتون، همینجوری داغ نریزید روی سرد. یکم که سرد شد، خنک شد، میریزید روی همون لایه بعدی، دوباره میذارید توی یخچال و میرید سراغ همون رنگ سبزش. دوباره شما طبق همون دستوری که بهتون گفتم اونم ژله سبز رنگم درست میکنید با سوق سبز رنگتون و میذارید. وقتی از دم افتاد دوباره روی لایه سفید رنگ میریزید. بعدش که به زمان حدود همون 8 ساعت 9 ساعت اینجا بهش زمان بدید، یه شب تا صبح خوبه زمان میدین. بعد از اینکه باستاقتون بست، کامل دیدین سفت شده، از قالب خارجش میکن، چون پلاستیک انداختین خیلی راحت خارج میشه. چاقوتون هم ترجیحاً خیس بکنید، دستتون رو خیس بکنید، برای ژله کلا اینجور راحت ترین. ژله یا هم باستاق ژله ای خیس باشه خیلی راحت تر، دستتون یعنی خیس باشه. چاقوتون هم خیس میکنید، با دقت برش میدین و توی حالا پودر نارگیل ترجیحاً بغلتونید. اگر هم پودر نارگیل دم دستتون نبود، میتونید، بعضی از آردم استفاده میکنن، از نشاسته ذرت هم بعضی استفاده میکنن، اما خب پودر نارگیل رایج تره. حالا این دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. به همین راحتی میتونید یه باسلوق ژله چند رنگ برای شب یلداتون درست بکنید.
در این قسمت از برنامه پادکست هفتگی میخوام راه حل‌هایی برای بهتر جا افتادن یک سری از غذاها رو خدمتتون ارائه بدم. برای اینکه آش دوغ خوشمزه‌ای داشته باشید و رنگ آش دوغتون خیلی خوب و سفید و خوش رنگ باشه، چند تا راهکار براتون دارم. یکی این که برای اینکه آش دوغتون خیلی لعابدار و خوب باشه، بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که ابتدا یک مقداری آرد رو که بستگی به میزان آش دوغتون داره با دوغ به صورت دوغ سرد هم بزنید و وقتی که کاملا اون مقدار آرد در دوغتون هم خورد بذارید روی گاز و کمی هم روی گاز به هم بزنید و دیگه کاری باش نداشته باشید. مطمئن باشید که دوغتون نمیبره. این یک نکته بود. نکته بعدی این که حتما توی آش دوغتون یه مقدار برنج رو با تخم مرغ، یعنی یک عدد تخم مرغ خام با یک مقدار کمی برنج نیم دونه کاملا مخلوط بکنید. زرد و سفیده تخم مرغ کاملا با اون مقدار برنج مخلوط بشه و بریزید داخل آش دوغتون. و برای اینکه رنگ آش دوغتون خوب باشه هرگز نخود پخته رو داخل آش نریزید. موقعی داخل آشتون بریزید که آشتون کاملا آماده شده، چون اگر نخود پخته رو داخل آش بریزید رنگ آشتون رو خراب میکنه. نخود رو جدا بپزید، کنار بذارید و آخر سر وقتی آش رو میخواید خاموش کنید اون موقع داخل آش دوغتون بریزید. برای اینکه آش رشته خمیری مانند نشه و رشته ها به هم نچسبه، خیلی ها از این حالت بدشون میاد و دوست ندارن آششون سفت بشه، برای جلوگیری از این کار بهتره که وقتی که آشتون رو خاموش کردید، مقدار آبش تنظیم بود و آشتون رو خاموش کردید، از شعله برداشتید، اون موقع یک ظرف، یعنی یک کاسه، حالا یک کاسه آب گوشخوری آب سرد رو داخل آشتون، داخل قابلمه آشتون بریزید و در قابلمه رو بذارید. این کار باعث میشه که وقتی شوک به اون رشته ها وارد میشه که رشته ها داغن دیگه، آش داغه، وقتی اون آب سرد رو داخل آش بریزید این کار باعث میشه که دیگه رشته هاتون به هم نچسبه و آشتون سفت و غلیظ نشه که وقتی که بمونه مجبور بشید دوباره مداوم آب بریزید توش و گرم بکنید. یکی از موارد دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم، همه ماها از اینکه لوبیا و نخود وقتی که میخوان بپزن اینا نفاخ میشن ناراحتیم و دوست داریم که نفخ این حبوبات گرفته بشه. بهتره که موقع پخته شدن اونها یه دونه خیار رو داخل ظرفی که اینا رو دارید میپزید بندازید و بعد از اینکه خیار یه مقدار نرمتر شد، یعنی حدود فکر میکنم 20 دقیقه کافی باشه، خیار رو از توی اون ظرف حبوبات در بیارید و دیگه این کار باعث میشه که نفخ اون حبوبات توسط اون خیار گرفته میشه و جذب اون میشه و دیگه حبوباتتون نفخ نخواهد داشت. یک راهکار برای اینکه بتونید بادمجون‌هایی رو سرخ بکنید و این بادمجوناتون روغن کمی مصرف بکنه خدمتتون ارائه میدم و اون اینه که روی بادمجون‌هاتون رو میتونید سفیده تخم مرغ بمالید و با یه فرچه کاملا سفیده رو روی بادمجون هر دو طرفش در واقع بمالید و بادمجونا رو آغشته به اون سفیده تخم مرغ بکنید. این کار باعث میشه که بادمجون هاتون روغن کمتری ببره و اگر یک مقدار کمی نمک هم داخل اون سفیده تخم مرغتون بریزید باعث خوشمزه تر شدن بادمجون هاتون میشه. یک راه حل ساده برای اینکه تهچین خوشمزه‌ای داشته باشید و تهچینتون در واقع بوی زخم تخم مرغ رو نداشته باشه بهتون آموزش میدم و اونم این هستش که برای اینکه میخواید تخم مرغ رو داخل مواد تهچینتون حل بکنید فقط از زرده تخم مرغ استفاده بکنید و سفیده تخم مرغ رو کاملا جدا کنید و بردارید، چون سفیده تخم مرغ بوی زخم داره و تهچین رو خراب میکنه. امیدوارم نکاتی که گفتم در آشپزی به دردتون بخوره و بتونید غذاهای خوشمزه‌ای رو تهیه بکنید و در کنار خانواده نوش جان بفرمایید.
نخستین جشنواره دفنوازی معلولان به همت یکی از افراد معلول که در حوزه فعالیت‌های حقوقی و فرهنگی بسیار کوشاست برگزار می‌شود. به همین بهانه با آقای سیاوش اردستانی دبیر این جشنواره، یعنی همان شخصی که درباره‌اش گفتیم، گفتگو می‌کنیم تا در خصوص جزئیات این جشنواره اطلاعات دقیق تری را دریافت کنیم. آقای اردستانی، من به شما سلام میکنم و خوشحالم که با هم داریم صحبت میکنیم. لطفا بر من بفرمایید که اصلا هدفتون از برگزاری این جشنواره چی بوده و چرا دفنوازی بقیه سازها نیستن و هرچه که در خصوص جزئیاتش هست، اگر سوالی هم من داشتم حتما ازتون خواهم پرسید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما دوست عزیز و همینطور تمام دوستانی که دارن صدای بنده رو میشنون. همونطور که شما عرض کردید، دبیر جشنواره، نخستین جشنواره دفنوازی معلولان ایران هستم و شروع کردیم به این پروژه رو که بتونیم که به ثمر برسونیم. اولین هدفی که در این جشنواره ما داشتیم بحث استعدادیابی هنری معلولین هست که به صورت خاص در ساز دف ما داریم شروع میکنیم این موضوع رو، چون که خود بنده هم نوازنده و مدرس این ساز هستم و به خاطر این موضوع انحصاراً ساز دف رو برای این جشنواره مشخص کردیم و امید داریم که در سازهای دیگه هم اساتید بیان ورود پیدا بکنن و جشنواره‌های تخصصی در حالا سازی که تدریس میکنن یا نوازندگی میکنن شروع بکنن.
من فکر میکنم حتی شما با گروه های کوبه‌ای نواز هم همکاری داشتید، حالا اسم شاید الان دقیقا به خاطر نداشته باشم، ولی اگر چون این هست میتونید اسم ببرید.
خدمت رو هر شبت که گروه دلشدگان، گروه خدمت رو هر شبت که ماگما و سایر گروه هایی که حالا غیر کوبه‌ای بوده و گروه معلولین و نابینایان توکا که تو چندین جشنواره بین‌المللی ما شرکت داشتیم و تونستیم که حتی گروه برگزیده این جشنواره ها هم بشیم.
از بخش های مختلف، یعنی جزئیات دیگه این جشنواره، به توضیحاتی بفرمایید و اینکه هیئت داورانش، البته اسمی رو شما تو فراخوانش بردید که یکی از قطبهای سازهای کوبه‌ای ایرانی است، آقای مسعود حبیبی. منتها حالا جدا از حضور ایشون، باز اطلاعات دیگری در خصوص جزئیات این جشنواره خواهش میکنم ارائه بدین که مخاطبان ما بیشتر تو جریانش قرار بگیرن.
روند اجرای این جشنواره به گونه‌ای هستش که ما در ابتدا داوران مقدماتی داریم و داوران انتخابی به عبارتی که آقای رضای جعفری، آقای علیرضا توسلی و بنده حقیر هستیم که کارهای اول ارزیابی میشه و گزیده از کارها خدمت همونطوری که عرض کردید استاد بزرگ دف ایران آقای حبیبی ارسال میشه و از کارهای گزیده شده ایشون خدمتتون عرض شود که نفرات برتر، نفرات اول لوگون و سوم مشخص میکنن که توسط ایشون حکمی به اینها داده میشه و همینطور جواید نقدی که ما در نظر گرفتیم برایشون پرداخت میشه.
یه اشاره هم به جواید نقدی کردین توی این خبری که در دومان فراخوان منتشر شده.
واقعیت هم بدانید من یه توضیح در مورد وقت اثباتی سترینگ این موضوع بدم. ابتدای هم که این کار قرار شد انجام میشه، بنابر این بود که خود بنده صرفا اسپانسر این موضوع باشم، ولی وقتی که این فراخوان پخش شد و من موضوع رو مطرح کردم بین دوستان، اشخاصی بودن که هم از اشخاص جامعه معلولین به ما پیوستن و هم اشخاصی که خارج از این جامعه هستن و من تصمیم گرفتم که این موضوع رو جمعی اداره بکنیم و اشخاصی به ما پیوستن که کاملا خصوصی هستن و شخصی دارن این کار رو انجام میدن و حمایت میکنن این جشنواره رو. این جشنواره توجه بکنید که هیچ ارگان دولتی پشتوانه این جشنواره نخواهد بود و نیست و ما امید داریم که بتونیم با خود جامعه معلولی و کمک جامعه معلولی که بسیار هم قدرتمند هستن این بحث جوایز رو ما هندل بکنیم و اینکه بتونیم یه اتفاق بزرگی رو رقم بزنیم. امید دارم که تو این روند دوستان دیگه هم به ما بپیوندن که بتونیم جوایز نفیس‌تری رو بهشون ارائه بدیم، چه بسا همین الان هم جوایز نسبت به جوایزی که در جشنواره‌های حالا کشوری انجام میشه قابل توجه هست و میشه حتی با اونها مقایسه کرد که جوایز قابل توجه است.
اشاره‌ای به خود جوایز بکنید، جوایزتون نقدی از رتبه اول، نفر اول چه میزان دریافت میکنه، نفر دوم همینطور؟
علاوه بر خوشمی که در اساس استاد حبیبی بهش از دوستان داده میشه، ما فلحال امیدوارم که این جوایز بیشتر بشه و دید به این سمت هست که ما تا به حال نفر اول 5 میلیون، نفر دوم 3 میلیون و نفر سوم 2 میلیون پرداخت میکنیم.
2 میلیون یعنی میلیون ریال یا تومن؟
نه تومن هستش.
بسیار عالی. جشنواره به شکل مجازی برگزار؟
کاملا به شکل مجازی هست، هم به علت حالا وجود مشکل ویروس کرونا ما سعی کردیم که این جشنواره به صورت مجازی برگزار بکنیم که خدای نکرده برای دوستی مشکلی به وجود نیاد.
یه سایت هم معرفی کردین، بازم میخوام اینجا بهش اشاره بکنید، ضمن اینکه دوستان شرکت کننده و متقاضی خودشون به هر حال جز حاضرین این جشنواره خواهند بود چون به هر حال شرکت کردن دیگه، آیا کسانی که علاقمند هستن هم میتونن وقتی که این فیلم ها بارگذاری شد بعد از اینکه هیئت داوران نظارت کردن بیان ببینن، مراجعه بکنن؟
ما یک صفحه رو در نظر گرفتیم برای این موضوع که وقت بعد از ارسال آثار ما حالا اثرهایی که حالا نوازنده هم به ما دادن اونجا ارائه خواهیم داد و میتونن از اون صفحه خدمتتون عرض شود که کارا رو ببینن و پیگیری بکنن و حالا ارائه بشه این آثار از طریق فضای مجازی هستش که خدمتتون عرض شود که ما منتظر هستیم که آثار به دست ما برسه و بعد این پیج رو استارت بزنیم و شروع این کار با رسیدن آثار به دست ما خواهد بود. تا الان اقدامی نکردیم که آثار به دست ما برسه که یقینا هم عنوان این پیج در جشنواره دفنوازین معلولین ایران خواهد بود. در حالا اطلاع رسانی که شده در صفحه مجازی واتساپ هستش که حالا شماره تماسش هم در دست دوستان هست، حالا من اینجا هم خدمتتون عرض میکنم 0912-454-2349 هستش که از طریق واتساپ این آثار فرستاده میشه که نحوه ارسال هم هیچ تفاوتی نمیکنه، فقط ویدیو باید باشه که حد اکثر 3 دقیقه برای ما دفنوازی بکنن و ارسال کنن. نکنید اولین خب بحث ما چون این جشنواره برای معلولین بود و تموم معلولیت ها را شاملش میشد، ما بزرگترین مسئلمون بحث اطلاع رسانی بود و با کمک از دوستان و یه سری خدمت هم شود که NGO ها که به ما پیوستن ما این بحث اطلاع رسانی رو داریم انجام میدیم. اما تو زمینه های دیگه خدا رو شکر ما خیلی مشکل نداشتیم و نداریم، حتی
اخذ مجوز و مراحل اینها
کار کاملا شخصی هستش و ما ورود نکردیم به این موضوع، کاملا این کار داره شخصی انجام میده.
یعنی چی؟
یعنی این که من تحت خدمت هم شود که نظارت و خدمت هم شود که بخواهیم از طریق ارشاد یا بسیسی یا هر جایی نیستش، این کاملا یک روند و یک جنبش شخصی هستش.
آها، یعنی اصلا این کار این جشنواره با مجوز ارشاد و به این شکل که به شکل خودجوش خودتون دارید برگزار میکنید؟
نه شخص من بنده تنها نیستم، همه جامعه معلولین دارن این کار انجام میدن.
نه مشخصا منظورم این جشنواره که تحت عنوان
متوجه هستم اگرچه که من تنها نه، بله با کمک همه معلولین داره این کار انجام میشه.
یک جشنواره کاملا غیر دولتی و خصوصی کاملن. بدون اخذ مجوز دولتی
کاملن.
هستش
بله.
البته حالا شما که حقوقی هستین فکر میکنید
که اشکالی نداره خدمت هست که ارسال آثار از 18 آذر تا 22 آذره بنابر این هستش که شب یلدا هم خدمتتون شود که رفعت برگزیده اعلام بشن و نتایجشون و حالا اون تهدیه هاشون بهشون تهدیه بشه و پرداخت بشه.
درود بر دوستان ارجمند، حمیدرضا رضایی هستم با بخش 17 سفر ایرانگردی به شیوه کولهگردی در خدمتتون هستم. در قسمت قبل من از بنای چلپی اغلی در شهر سلطانیه دیدن کردم و بعد اونجا رو ترک کردم، اومدم شهر زنجان، مرکز استان زنجان، که از اون طریق به شهر ماهنشان برم و در واقع اومدم سوار ماشین های خطی زنجان به ماهنشان شدم و حالا ادامه ماجرا. وقتی که سوار ماشین شدم به جز من سه تا مسافر دیگه هم بود که یه نفر جلو نشسته بود، من با دو نفر دیگه عقب نشسته بودیم که من نفر وسط بودم. راننده و اون سه تا مسافر دیگه هر چهارتایی اهل ماهنشان بودن و ترک زبان بودن. حرکت کردیم و الهی چشمتون روز بد نبینه، یا به عبارتی شب بد نبینه، چون دیگه شب شده. این دو ساعت تمام، یعنی از زنجان به ماهنشان، این چهار نفر با هم ترکی صحبت کردن، یک کله دو ساعت ترکی حرف زدن و راجع به مسائل مختلف حرف زدن، از اینکه شهر ماهنشان و اون منطقه آثار تاریخی و طبیعی متعددی داره ولی در واقع سازمان میراث فرهنگی بهش توجهی نداره، میشه روی صنعت گردشگری و توریسم کار کرد و چنین و چنان، ولی اینجا ناشناخته است و این داستان ها. بعد دوباره راجع به یک فردی که اخیراً در منطقه ماهنشان خودکشی کرده بود صحبت کردن، موضوعات مختلف و تا مثلا در مورد قیمت ها که گرون شده و گرونی ها که مقایسه میکردن، یه کالای قبلا اینقدر بوده حالا شده اینقدر، هی دونه دونه مقایسه میکردن و این که البته از اون چیزاییه که به هر صورت به لطف مدیریت اقتصادی مسئولین همه جا راجع به صحبت هست. حالا صحبت کردن و این دو ساعت حاضر نشدن یک کلمه فارسی حرف بزنن، بلکه ما هم مشارکت داشته باشیم، ما هم یه چیزی از اینها یاد بگیریم، شاید یه وقت خدای نکرده یه چیزی هم من بلد باشم اونا به درد اونها بخوره. و کاملا هم مشخص بود که آدمهای متعصبی بودن، یکی دو تاشون هم کلام و رفتارشون هم خشن بود و بعد جالبه وقتی صحبت هم میکردن، مثلا نفر جلوی داشت صحبت میکرد بعد یه دفعه نفر عقبی سمت چپ من میپرید وسط حرفش، بلند حرف میزد، میگفتم یا خدا الان اینا دعواشون میشه، بعد میدیدم میخندن. نه اصلا مثل که همین طوریه قاعده هر صورت و خیلی برای من آزاردهنده بود واقعیتش و به این موضوع پی بردم که آدم تا خودش در چنین شرایطی قرار نگیره متوجه نمیشه که چقدر سخته. یعنی من وقتی که خب با دوستان خودم، با کسانی که هم زبان خودم بودن، با اینکه خب درک زبان لری برای فارسی زبانها خیلی راحت تر هست تا ترکی و اون هم ترکی اون منطقه، ولی به این نتیجه رسیدم که وقتی در یک جایی هستم که دوستان لرزبانی هستن ولی یک کسی غیر از ما هست، به هیچ روی نخوام به زبان مادریمون صحبت بکنم و حتما مراعات اون شخص رو بکنم، ولی متاسفانه این دوستان خب اصلا مراعات نکردن و 4 نفر آدم به یه زبان دیگری، و این که البته من خب موضوع صحبتشون رو درمیافتم، کلیت موضوع صحبت رو درمیافتم، این بود که خب بالاخره واژگان فارسی وجود داشت لابلای این صحبت ها، به علاوه این که من از گذشته واژگان ترکی رو میدونستم به خاطر علاقه‌ای که به فراگیری زبان‌های مختلف داشتم، ولی خب ترکیه اونجا خیلی سخت‌تر از ترکیه قشقایی هست که در شیراز هست و اینا، اونا باز واژه‌های فارسی تو ترکیه قشقایی زیادتر هست و خب زبان اونا سخت‌تر، کلاً زبان هرچی ما میریم به سمت زنجان و آذربایجان اینا مشکل‌تر میشه، ولی خب یک حسنی که داره منطقه سمت زنجان آذربایجان ترکای مناطق آذری، اونجاها در این حالی که ترکیشون سخت‌تر هست ولی شمرده‌تر و محکم‌تر صحبت میکنن، حروف رو محکم‌تر ادا میکنن، بنابراین میشه کلمات رو از هم باز شناخت. برصد من خب خیلی اذیت می شدم واقعیتش، ولی خب حالا یک 2 حسنم داشت، یکی این بود که میگم هم من یاد گرفتم که دفعه دیگه جایی با همزبانان خودم در صورتی که شخص غیری هست به زبان خودمون صحبت نکنم و حتما فارسی صحبت بکنم به خاطر رعایت حالون، و دومش این که من یه جور لیسنینگ بود برای من، من سعی کردم گوش بدم و کلمات رو از هم تشخیص بدم و خیلی از کلمات رو به ذهن سپردم که بعدن در جایی از یک شخص ترک زبانی معنی این کلمات رو بپرسم، و خیلی کلمه هم امکان نوشتن نداشتم اون موقع، ولی خب خیلی کلمه تو ذهنم مونده بود. به هر صورت این 2 ساعت به هر شکلی بود گذشت و ما رسیدیم به ماه نشان. خیلی هم نگران بودم که حالا من چیکار کنم، مکان از کجا گیر بیارم، بین راه هم مرتب زنگ میزدم ببینم خانه معلم اونجا داره، گرچه که ما توی شهری خانه معلم ما رو راه ندادن، ولی خب دیگه یه دستی دراز میکردیم برای یک تخت پاره دیگه. برصورت هر جا زنگ میزدیم و هیچ نتیجه نمیگرفتیم و اینا، اون راننده موقعی که وارد شهر شدیم گفت حالا من یه جای پیدا میکنم بالاخره که شب بیرون نمونی، نگران نباش از این حرفا. دیگه مسافرها رو که پیاده کرد منو رسوندن یه جایی، یک مسافرخونه بود که تنها مسافرخونه ماه نشان بود، و با هم رفتیم داخل اون مسافرخونه و رفتش. که وارد مسافرخونه میشی شکلش اینطوریه که اول شما وارد یه رستوران میشین، یه رستورانه، بعد سمت چپ رستوران یک در باز میشه که یه سمتش آشپزخونه است، روبروی آشپزخونه یه پله های میخوره میره بالا، چند طبقه است که دیگه اتاق ها هست. من موقع که نشسته بودم یه حس خوبی اصلا نداشتم، هم به خاطر فضایی که تو ماشین بود و یه حال خاصی داشتم. یه جوونه اومد پیشنهاد کرد که برای من غذا بیار و اینا، گفتم من الان اصلا ذهنم آماده نیست برای غذا، من فقط به اتاق فکر میکنم. گفتش که باید صبر بکنی که صاحب اینجا بیاد، من براش کار میکنم و اینا، خودش بیاد و اینا. یه من اونجا رو پشت یکی از میزه غذاخوری نشسته بودم، افرادی هم نشسته بودن که خیلی هاشون به نظرم می اومد که بومی های همونجا بودن که فقط اومده بودن برای غذا خوردن با هم هم ترکی صحبت میکردند و اینها، و میدیدم هم که خیلی به من دارن توجه میکنن، به من نگاه میکنند و اینها. هر از گاهی هم بعضیشون سعی میکردن یکی دو کلمه حالا فارسی از من یک چیزی بپرسند و اینها. بعد دیگه مالک اونجا اومد، یه آقایی بود خیلی دستپاچه بود، انگار که مثلا تا بهار ندیده بود شخص نابینا اصلا در زندگیش، حالا تا چه برسه که دیگه بیاد اتاقم بخواد. خیلی نگران بود و دستپاچه بود و یه جور گیج میزد و اینها. خلاصه چطوری اتاق میخوای و چجوری و از کجا اومدی و فلان و اینا، یه جور خاصی بود. بعد من گفتم آقا من یه اتاق میخوام که این اتاق در واقع سرویس حمام داخل خودش داشته باشه. بعد گفتش که نه این اتاقا گرون هست و اینا، و یه جوری میگفت گرون هست مثلا شبیه 120 تومن بود اون موقع سال 98، یه جوری میگفت مثلا گرون، انگار که مثلا حالا من چون مشکل بینایی دارم احتمالا همچین پولایی ندارم همچین حالت. بعدنم که گفتم مشکلی نیست و اینا، گفت پره. خلاصه دیگه چی، بعد گفتش که ما اتاق داریم طبقه سوم ولی اون سرویس رو نداره، ولی تو خود راه رو سرویس هست و اینا. دیگه با اون پسر اولیه جوانه ما رو روانه کرد، رفتیم طبقه سوم. یه پله های ناموزونی هم داشت، یعنی پله ها با هم مساوی هم نبودن، ساختمون قدیمی بود. رفتیم بالا طبقه سوم، یک تقریبا فکر میکنم یه حال مثلا 12 متری بود، یه سالن 12 متری بود که اطرافش 4 تا اتاق باز دوباره به همین اندازه بود، یه دونه سرویس حمام هم همون کنار بود. یه اتاقی رو به من دادن که این اتاق پنجرش رو به خیابون اصلی بود، یعنی همون سمتی که از در رستوران وارد میشی. اتاقی چی نداشت، فقط یه فرشی کف اتاق بود و یه در بزرگم روبروی پنجره این سمت اتاق بود که من فکر کردم کمد دیواریه، ولی بعد که باز کردم یک اشکاف بزرگیه، حالت انباریه که پرش پتو و بالش و مثلا توشک و اینجور چیزاست. بعد دیگه برای من یه دست رخت خواب آورد گذاشت بیرون و دیگه هیچ چیز خاصی نبود. دیگه من خیالم راحت شد از بابت اتاق، چون واقعیتش خب جای دیگه هم نبود، من مجبور بودم اینو بپذیرم، چون من حتی همونجا تو رستوران پایینم که نشسته بودم باز به 118 زنگ زدم. جالبه که شماره هیچ مسافرخونه ای رو نداشت، حتی همون مسافرخونه که من توش بودم شماره همون هم نداشتن اصلا. دیگه چاره ای نبود، من مجبور بودم، بالاخره بهتر از بیرون موندن بود. اونجا رو ما قبول کردیم، گفتیم حالا دیگه هر چند بار هم نیاز باشه به سرویس و فلان و اینا ناچاریم بریم بیرون دیگه، چاره نیست. کل پشتی گذاشتیم اونجا، خیالمون راحت شد، برگشتیم اومدیم پایین طبقه پایین تو رستوران و غذای مورد علاقه شام جوجه کباب سفارش دادم و اینا. این که مالک اون مسافرخونه دید که من در واقع دارم راحت خودم از پله‌ها بالا و پایین میشم و دیگه لازم نیست کسی مثل یک زنبیل مثلا منو بگیره حمله بکنه و اینها، یا دید که من دارم خودم غذامو میخورم و کسی لازم نیست غذامو بذاره تو دهنم و خلاصه انگار عادی هستم، خیالش یه خورده راحت شد و یواش یواش این یخ روابط ما آب شد. چون اولش خیلی یه جور خاصی بودن، منم عصبی شده بودم، حتی یعنی واقعا یکی دو جاش دلم می‌خواست یه مش دقیقه حوالش بکنم اینقدر که عصبانی شده بودم از حرکاتش. ولی بعد یواش یواش این یخ رابطه آب شد و بعد یه کمی حال اونم بهتر شد و هی بیشتر با هم گفتگو کردیم و خلاصه اینا. و دیگه من بعد از شام رفتم طبقه بالا، همون طبقه سوم داخل اتاقم و اینا، در ضمن متوجه شدم که همون جوانه که اول کار گفتش که باید مالکش خودش بیاد صاحبش و بعد اومد منو راهنمایی کرد، اصلا پسر این آقا بود. و دیگه من رفتم اون بالا هم مقداری تو شبکه‌های اجتماعی و اینا، بعد دیگه گفتیم حالا بخوابیم دیگه آماده بشیم ببینیم فردا چی میشه. ولی کولر اونجا نداشت، پنکه نداشت، حالا یه سگم از اون پایین دقیقا روشو کرده بود، اصلا انگار به سمت پنجره ما رو به بالا قشنگ انگار یه بلنگو هم داشته باشه، همینجور یه بند تا صبح این سرصدا میکرد. حالا نمیدونم داشت اعتراض میکرد به حضور ما در شهر یا خوش آمدگویی بود، نمیدونم. اون بالا هم پشه ها هم خوش آمدگویی میکردن چه جورم، یعنی من واقعا تا صبح درست نتونستم بخوابم، مدام نگاه ساعت میکردم ببینم که کی صبح میشه. سرانجام این شب بی پایان پایان یافت. دیگه صبح من اومدم پایین برای صبحانه و اینها، بعد دنبال یه ماشین میگشتم که بتونم برم آثار باستانی و کلن آثار دیدنی ماهنشان رو ببینم و اینها. همینجور تو فکر بودم که چیکار بکنم و اینها، یه آن شنیدم که یه آقایی که با خانواده هم بود داره با صاحب رستوران صحبت میکنه و با همون پسر جوانه صحبت میکنه و داره آدرس میگیره که کجا باید بره و اینها. منم سریع از فرصت استفاده کردم، گفتم بذار یه حرکت هیچ هایکی هم ما انجام بدیم، اینطوری یکی از این ماشینای به قول که دارن میرن اونجا رو پیدا بکنیم، با این بنده خدا یعنی روانه بشیم بریم دیگه. صداش زدم و اینها، بهش گفتم که من گردشگر هستم و اینطوری سفر میکنم و فلان و اینها، آیا شما تو ماشینتون جا دارین که منم با شما همراه بشم، چون منم دارم همون جا میرم. عذرخواهی کرد، گفتش که جا نداره ماشینش. دیگه من بعد از صبحانه رفتم با همون مدیر مسافرخونه صحبت کردم، گفتم آقا جون من همچه برنامه دارم، میخوام که این جاها رو برم ببینم. گفتش که بذار به کسی زنگ میزنم باش هماهنگ میکنم ماشین ببینیم که چقدر هزینه میگیره و اینها. تلفن کرد به یه بنده خدایی، گفت که میخواد بره و اینا مثلا فلانجا این اثر رو مثلا این دو تا سه تا اثر رو میخواد بره، چقدر میگیری مثلا ببری بیاریش. اونم یه قیمتی اعلام کرد به من، گفت مشکلی نداری؟ گفتم نه. گفت بیا. یه تلفن رو گذاشت و من منتظر موندم که بنده خدا بیاد. یه ماشینی اومد، بعد همین پسر مدیر مسافرخونه که خودش هم متأهل بود و یه پسر 5 ساله داشت، گفتش که منم با شما میام و با من اومد. سوار ماشین شدیم، بعد اونجا که سوار ماشین شدیم من متوجه شدم که راننده ماشین که اومده دنبال من پسر کوچیکه مدیر مسافرخونه است که بهش تلفن کرده بود، اون مجرد بود. خب اومدیم دیگه سوار شدیم و به هر صورت دوتا داداشی بودند و حالا نوه مدیر مسافرخونه و اینا رفتیم. اولین جایی که رفتیم، حالا اولا قبل از اینکه اینو توضیح بدم راجع به خود شهر ماهنشان این توضیح رو بدم که شهر ماهنشان از لحاظ وجه تسمیه و منشأ نامش نظرات مختلفی هست. بعضی ها میگن این ماد نشان بوده، مربوط به قوم ماد. یه جاهایی بعضی ها میگن مربوط به قوم مانا هست، اون مانایی ها که در اون مناطق زندگی میکردن، هم عصر مادها، شاید یه مقدار پیش از مادها اصلا بودند. و حالا نظریات مختلفی هست. این شهر دیگه آخر استان زنجان به حساب میاد، یعنی ماه منطقه ماهنشان در واقع همسایه هم استان آذربایجان شرقی هست، یه تیکه یه جا همسایه تکاب در آذربایجان غربی و از جنوبم همسایه بیجار در کردستانه، انتهای در واقع استان زنجان به حساب میاد. خب حالا اولین اثری که رفتیم که حالا بنا به گفته دوستان اون برادران 20 کیلومتر فاصله داشت از اون جایی که ما بودیم، و اولین اثر قلعه بهستان یا کهندج بود که من زمانی که در همدان بودم و دنبال آثار باستانی زنجان در اینترنت جستجو میکردم باش آشنا شدم، و اصلا از طریق همین قلعه بهستان بود که من با شهر ماهنشان آشنا شدم. اصلا هیچ وقت به گوشم نخورده بود. شهر کوچیکی بود، جمعیت خاصی نداشت، خیلی پر جمعیت نبود و مدت زیادی نبود که اصلا بهش فرمانداری داده بودند و اینا. خب اونجا ما رفتیم، اون قلعه بهستان، که خب معتقدن که این قلعه و این دژ در واقع مربوط به دوران مادها هست. عده دیگری نظرشون بر این است که مربوط به دوران هخامنشی است. گروهی معتقدند اصلا ساخته دوران ساسانی است، و حتی عده نظرشون بر این است که مربوط به قرن 5 تا 7 هجری است در واقع، حتی تا این اندازه. ولی بیشتر اون نظر بر این است که مربوط به دوره مادها هست. اونجا که رفتیم و رسیدیم، یک دژ و یک قلعه بسیار بسیار بلند و مرتفعی است، روی یک تپه هست و روبروی اون رودخانه معروف قزل اوزن هست. ما اونجا از شیب کوه بالا رفتیم، یه شیب بسیار تندی داشت تپه، بالا رفتیم به اتفاق پسر بزرگه مدیر مسافرخونه. اونجا رفتیم بالا، بعد خب ورود به اتاقهای قلعه به دلیل اینکه اونجا مخروبه است و اصلا هیچ حفاظتی هم نداره، هیچ مسئولی، اصلا یه جای رها شده است، به خاطر همین که ویرانه هست، بالاخره در اثر به قول معروف مرور دهور و گذر روزگار، این بر اثر اون مسائل اقلیمی و جغرافیایی و مسائل جوی و حالا اتفاقات مختلف و برخوردی که آدم ها با اونجا کردن، شاید دنبال گنج گشتن یا هر چیزی، اونجا به شدت مخروب است. ولی خوب هنوز مونده، بعد از این همه سال اون شاکله اصلی رو داره با همه اون ویرانی ها. ولی خب مشکل بود رفتن داخل اتاقهای اونجا و اونجا رو دیدن به دلیل اینکه تخریب شده. اولا ما وقتی که میخواستیم بریم داخل اتاقها، فقط از یه حاشیه‌ای که جای یه آدم بود، که حتی شاید جای یه آدم هم که بچسبه به دیوار، ممکن بود آدم سقوط بکنه در اثر یک بی احتیاطی، و بخش‌های دیگریش رو هم اصلا باید حتما با ابزار کوهنوردی و سنگنوردی و دیوارنوردی میشد رفتید، و اصلا بخش‌های دیگریش رو هم که فکر نمی‌کنم به هیچ روی میشد دید، کار مشکلیه، یعنی اصلا نمیشه اطمینان کرد، چون خیلی جاها ممکنه که بر اثر سستی زمین شخص مثلا سقوط بکنه به اعماق اون قلعه و هر اتفاقی بیفته. به هر صورت من سعی کردم که از اون حاشیه‌ای که جای یک نفر هست عبور بکنم و وارد اتاق ها بشم. خب این بنده خدا که با من بود خیلی میترسید و نگران بود، ولی وقتی که خب عزم جزم و جسارت من رو دید با من راهی شد. اومدیم و رفتیم و وارد یه سری از اتاقا شدیم. مثلا به عنوان مثال یکی از اتاقا چیز بود که یعنی قسمت روبروش که به روبروی رودخونه هست، یعنی به بیرون هست، خب کنده شده بود، افتاده بود، باز بود دیگه. مثلا واردش که شدیم، این از این تاخچه هایی که داخل خونه های قدیمی هست که ممکنه بعضا 30 سانتی مثلا تو دیوار فرو رفته باشه، بعضی وقتا تا نیم متر به خاطر قطر دیوارها بستگی به اون داره. مثلا تاخچه های این شکلی داشت، خیلی فرم یه اتاق رو نداشت چون خیلی تخریب شده بود و سخت میشد متوجه شد. مثلا زیر همون اتاق یه جایی حفره باز شده بود و میرفت تا کلی پایین چندین طبقه میرفت زیر زمین و خب واقعا نمیشد رفت و دید که چه خبر هست. تا جایی که تونستم سعی کردم از اتاقها بازدید کنم، ولی تعداد اتاقها و جاهایی که داشت بسیار زیاد بود و این دوستانی که با من بودن به هر صورت هزینه رو به صورت ساعتی محاسبه می کردند و اینها، و آدمایی هم نبودن که بخوان دونه دونه اینو بخوان با من بیان. من یه مقدارم حقیقتش سعی میکردم اونجا تفریح کرده باشم و اینها، یک مثلا سعی میکردم اونجا اون لب پرتگاه وانمود کنم که مثلا دارم میافتم و اینها. این یه اون پسر 5 ساله که بود و هنوز چون مدرسه هم نرفته بود زبان فارسی رو یاد نگرفته بود، به ترکی مدام به پدرش هشدار میداد و ابراز نگرانی میکرد که مبادا من بیافتم و اینا. خیلی جالب بود. و اون آقایی که توی رستوران بود و گفتش که جا نداره، 10 دقیقه بعد از من رسید اونجا. جرأت نکرد بیاد بالا، اولش خیلی میترسید، ولی وقتی که دید من اونطوری از اون حواشی و از اون لبه پرتگاه میرم و سعی میکنم وارد اتاقها بشم، خودش تنها، خانوادش موندن اون پایین، خودش اومد بالا. خودش اومد بالا که من باز سعی کردم سر به سرش بذارم و بترسونمش و باز وانمود کنم دارم میفتم و اینا، چون خیلی ترس از ارتفاع داشت، وحشت میکرد مدام و این مایه تفریح من بود. به هر صورت خیلی جالب بود. و بعد من متوجه شدم این آقا 5 نفر نبودن تو ماشینشون و اینا، بنا به هر دلیلی تمایل نداشت که من همراهشون باشم و اینها. واقعیتش اینه که من ابدا هم ناراحت نشدم و من در این سفر خیلی از این موارد برام پیش اومد که خب افرادی به من جواب رد و منفی دادن. و اتفاقا تمرین خوبی بود که از جواب منفی شنیدن و جواب رد شنیدن ناراحت نشیم و دلیلی هم نداره. به هر صورت جای جالبی بود و حیف و صد حیف که یه چنین جای ارزشمندی با این دیرینگی بخواد اینطوری رها بشه. یک گروهی رو هم حتی من دیدم اومدن، جوانایی بودن و بعضیاشون که خیلی حرفه‌ای بودن اصلا صعود کردن بالای اون برج و واقعا کار خطرناک و ریسکی بود، چون اصلا هیچ تضمینی نیست که وقتی بالا اون بالا هست این سقوط بکنه، اون دیوارها فرو بریزه بر اثر، چون اونجا یه جای برفگیر هست، بارندگی فراوون هست، برف فراوون هست، اصلا هیچ تضمینی نیست واقعا. ولی خب حالا اونم من روحم به پرواز در اومد، میگفتم ای کاش من اون بالا بودم، یه آدمی هم با حوصله با من همراهی میکرد، من اون بالا بودم. ولی خب به هر صورت تا همین جاش هم غنیمت بود، ولی واقعا حیف بود. میشد اونجا رو حتما میراث فرهنگی یک نگهبانی بذاره، یه بالاخره برنامه‌ای بذارن، بحث بازسازی رو و مرمت رو شروع بکنن و اون میتونست بسیار بسیار جایی باشه که برای شهرستان ماهنشان و استان زنجان از نظر منافع اقتصادی بسیار مفید باشه توی عرصه صنعت گردشگری، میتونست واقعا خیلی ها رو از خارج از کشور جذب بکنه. ولی واقعا آدم متاسف و متاثر میشه از این باب که ما یه چنین گنجینه های عظیمی رو داریم ولی راحت رهاشون کردیم. اینقدری که ما میتونیم از طریق گردشگری تو این کشور پول در بیاریم هرگز از نفت نمیتونیم، و گردشگری چیزی هم نیست که به این سادگی ها بشه مثل نفت تحریمش کرد و واقعا گزینه مناسبی. ولی واقعا نمیدونم مسئولین با خودشون چه اندیشه میکنن و در سرشون چی هست واقعا. به هر صورت یه سری عکس گرفتیم و دیگه با این بنایی که به رغم ویران بودنش بسیار بسیار باشکوه بود به قول خداحافظی کردیم و رفتیم سراغ اثر بعدی.
سپاس بیکران از همراهیتون. خوش باشید و ایام بکن.